الله يا رب العالمين، يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. خب رسیدیم به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. دوستان من یه اجمال کلی رو از فضای صحیحه بگم که بعد عبارت رو بخونیم. عبدالرحمن ابن حجاج سوال صحیحه اینه که مردی با زنی ازدواج کرده و اون زن در عده بوده، خب این ازدواج که باطله، لکن آیا حرمت ابدی میاره یا اینکه بعد از عده میتونه دوباره او رو به عقد تزویج خودش در بیاره؟ این فضای سوال. خب امام علیه السلام جواب میدن که، یعنی تو فضای جواب اول، چون چند مرحله داره روایت، تو فضای جواب اول امام جواب میدن که بله معذوره. خیلی وقتا انسان به جهالتی بیشتر از این جهالت معذور میشه، یعنی مثلا که انه فرض کنید حالا این یه تزویج فلعده بوده، قتل با جهالت و خطا اتفاق میفته، قتل خیلی سخت‌تر از تزویج فلعده است مثلا، یا مثلا نقص عضوی اتفاق میفته، قطع عضوی اتفاق، او سنگین‌تر از تزویج. امام خب سائل سوال میکند که اینجا دو تا جهل هست، یعنی دو تا جهل تصویر میشه تو مسئله. یکی جهل به اصل حکم این که تزویج در عده حرامه، حکمیه. یکی جهل به این که این زن در عده است، موضوعیه. حالا منظورتون کدوم یکی از این جهل هاست؟ ظاهر فرمایش امام اینه که دوتاش معذوریت داره، دوتاش. یعنی تو ارتکاز ما باید بگیم که جهل به حکم نه، معذوریت نداره دیگه، چون ظاهرش که جهل تقصیریه ها، ما باید بگیم معذوریت نداره. جهل به موضوع، شبه موضوعی است، براءت جاریه، یا با هر شکلی میتونیم حلش کنیم، اما جهل به حب اصعب از جهل به موضوعه. امام علیه السلام اتفاقا جواب میدن که جهل به حکم اسهل از جهل به موضوعه، اما از تو فقره در میاد که امام دوتا رو سبب معذوریت میدونه، اما حکم رو اسهل گرفتن. بعدم تحلیل کردن که این اسهلیت مال اینه که امکان احتیاط توش وجود نداره. شیخ اعظم علی الله مقامه تو روایت 3-4 تا احتمال رو بیان میکنه. من فضای کلی میگم تا دیگه رو عبارت بعد دقیق بشیم. شیخ میگن یه فرضش اینه که اینکه امام گفته، اینکه سائل پرسیده است و امام هم گفته که جاهل به دست، بله اشکالم نداره، منظورش اینه که خب این علم به عده داشته اما شک در انقضاءش داشته. حالا چرا شک در انقضاءش داشته؟ یا به خاطر اینکه پایان رو نمیدونسته، یا به هر دلیلی. خب شیخ میفهمند که خب اولا اگر ای باشه که به درد ما نمیخوره، یک، ثانیا خلاف حکم روایت میشه، چون این استصحاب بقای عده باید بکن، چون حالت سابقه داره، در حالی که امام فرموده اینجا معذوره. این احتمال. یه احتمال اینکه بگیم نه، واقعا این بنده خدا یه شبهه حکمیه ای داشته تو انقضاء عده، چون نمیدونسته عده 2 طهره یا 3 طهره، نمیدونم خدمت با سعادت شما عارضم، یا اینکه اصلا ملاک طهر چیه، یا یه چیزی که به شارع برمیگرده، حکم الهی و تکلیفیه، ای چون جاهل به حکم بوده لذا نفهمیده زن در عده است هنوز. شیخ میگه خب اگه اینطور باشه، اینکه بل اتفاق جاهل مقصر معذور هم نیست، یک، استصحاب هم که باقیه، اصلا فرض کنیم شککنا، به هر دلیلی جاهل به حکم هم داریم، شککنا، استصحاب میکنیم به قاعده، چون شما علم به عده داشتی. خب شیخ میفهمد علا ای حال روایت مشکل پیدا میکنه، چون امام فرموده بالاخره این معذور هست، جزء مشکلاته. حلش به چیه؟ حلش به اینه که بگیم در انتها امام فرموده معذورون فی ان یتزوجها ثانیا، پس امام داره سر حکم وضعی حرمت ابدی جواز رو صادر میکنه و نه سر مسئله استحقاق عقاب و جهل تقصیری داشتن یا نداشتن. خب اما علی حال اینا هیچ کدوم به درد ما نمیخورن. شیخ میگه مگر اینکه بگیم اصلا نه، ای بنده خدا که گفته که جاهله به عده است، اصلا جاهله به اصل عده است، هیچی از قصه عده نمیدونه، نمیدونه تو اسلام چیزی به نام عده وجود داره. شیخ میگه خب اگه ای باشه ایشو به حکمی است، اما خب ای جاهل مقصره یا قاصره؟ فرد نادره که بگیم جاهل قاصره، مثل که یک کسی تو جنگل بوده و هیچ حکمی دستش نرسیده، و الا حکم عده و تزویج بعد العده مسلم بین المسلمین، پس جاهل مقصره، دوباره به درد ما نمیخوره. خب اینا تا اینجا احتمالات مختلفی. شیخ میگه همه احتمالاتو در فضای من داشتن مطرح میکردن، شما واقعا تو فضای شک باشیم، حالا شک به حکم یا شک به موضوع یا شک به علم به اصل موضوع، شک در مقدار عده مثلا، اما تو فضای شک و جهل بسیط باشی. شیخ میگه که امام تو روایت یه جمله‌ای فرمود، فرمود که شبهه حکمیه اش، اون قسمتی که جاهل به حکمه، اون اهونه. بعد فرمود چرا؟ فرمود لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط، چون با اون جهالت نمیتونه احتیاط کنه. خب چه جهلیه که ما نمیتونیم باش احتیاط کنیم؟ شیخ میگه جهل مرکب، چون جهل بسیط که باشه قابل احتیاط داره، برو با عذر و حرج. چه جهلیه که نمیتونیم احتیاط کنیم؟ جهل مرکب، قفلت، عدم التفات، بعد از این خانواده باشه. شیخ میگه پس اگر به صدر و سیاق روایت نگاه کنیم یه مشکل داریم، امام چجور شبه موضوعیه رو درش براءت جاری کرده در حالی که استصحاب وجود داشته، حلش به اینه که بگیم امام میخواسته بگه اینجا حرمت ابدیه مرتفعه فقط، نه بیش از اون، این یه مشکل تو روایت حل بشه. مشکل دوم، امام چجور تو فضای جهالت گفته لا یقدر و معها علل احتیاط، حلش به اینه که بگیم پس این خودش قرینه است که روایت تو فضای عدم التفات، جهل مرکب، غفلت، مشابه ذلک. خب علا ایار به درد بحث ما نمیخوره. خب بچه خب میخواد همین رو بخونم تا یه نکته پایانی عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد یحتج یا یحتج به صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج. بله زارن استدال نمیدونم شهید فکر یحتج به صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج فی من تزوج امرأتن فی عدتها، کسی که با زنی ازدواج کرده زن در عده است. قال، حالا متن روایت، ام قال یعنی قال علیه الصلاه و السلام، یعنی این قال سوال رو از روایت نقل نکرد، مجمل سوال رو نقل کرد، حالا میخواد کلام امام رو نقل کنه. اما اذا کان به جهالتن، اگر این به خاطر جهالتش بوده، فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، عدش تموم شد میتونه باش ازدواج کنه. این کلام امامه، فعلا جهالت مطلقه یا مبهمه. فقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلك، گاهی اوقات مردم معذورند به خاطر این جهل، اونم جهل در موردی اعظم از ماجرای عده، مثل کجا گفتیم، مثل قتل و نقص عضو و قلت به ایل جهالت این اعذر. ببینید اگه این سوال نبود ما واقعا ابهام برامون باقی مون که او جهل چنو جهلیه، خود سوال پرسیده. قلت به ایل جهالت این اعذره، و کدوم جهل است که معذور میشد به جهالتی ان ذالک محرم علی شبه حکمی، به این که جهل دارد که اصلا حرمتی بر در بر تزویج در عده وجود داره، یه حکم. ام به جهالتی که ان المرأه فی العده، میشه موضوع. قال، آقا ببینید دقت کنید چالش کجاست، ما باشیم میگیم جهل موضوعی آسان‌تر از جهل حکمیه. حالا ببینید امام چی میفرمان، قال علیه الصلاة و السلام اهد الجهالتین احون من الاخرى، یکی آسان‌تر دیگریه. کدوم؟ به الجهاله به ان الله حرمه علیه ذالک تزویج در عده را، امام حکمیه رو گفت، گفت حکمیه احونه. خب ما باشیم باید بگیم روایت مشکل داره. امام تعلیلش رو میگه، میگه نه میدونیم چرا احونه، و ذالک لانه لا یقدر معها علل احتیاط. شیخ میگه چه جهلیه که نمیشه بهش احتیاط کرد؟ این جمله نشون میده که مراد از اون جهل در حکم جهل مرکب، غفلت، چیزی که توش عدم التفات باشه. پس بهترین جای روایت همین جا بود که اولا مفهومش اینه که پس کأنه هر دو جهل معذوریت ساز هستن، ثانیا جهل به حکم احونه. ما اگه احونش هم نداشتیم اشکال نداشت، همین که دوتا معذورن کفایت میکنه. لکن امام تعلیلی گفت که جهل به حکم رو انصراف داد از محل نزاع ما. محل نزاع ما شک بسیطه، اما محل نزاع روایت جهل مرکب. ما یجامع عدم الالتفات، چون چیزی که جلوی احتیاط رو میگیره اینه که من التفات نداشته باشم. اینا من دارم خانش روایت رو با شیخ میرم، چون خواهیم بخونیم بعدش. جانم ای آف بود گفتم یه نکته آخرش داریم. شیخ آخر آخرش میگه روایت اصلا یه مشکلی داره. اون مشکل هم اینه که هر دو فقره هم حکمیه هم موضوعیه، هم میتونن بسیط باشن هم میتونن مرکب باشن. پس چرا امام فقط این قصه رو رو حکمیه مرکبش رو فرض کرده؟ جانم
میگن
که لعنه لایقه رو من حالا شما شبیه حکمی میفهمید، باید به موضوعی بفهمید. چون میگن که یکی از این دوتا جهال احبره، اونی که احبره حکمیه است. چرا؟ چون تو موضوعی احتیاط ممکن نیست. نه تو
موضوعی احتیاط نیست، تو همون حکمیه و ذالک تعلیل
چرا؟
ذالک لعنه دلیل بر
بله دلیل بر همون الجهاله به ان الله حرم علیه ذالک. یه احبنه چرا احونه؟ حرم علیه ذالک شبه حکمی است یا موضوعیه؟
حکمی است.
آفرین. چرا احونه؟ یعنی یعنی معذوریتش راحت تره.
شما معذوریتش
آره دیگه
معذوریتش
نه اصلا امام خواهد بر همین که اولش گفتم پرید و گفتم از تو این جمله به مفهوم در میاد پس هر دو جهالت معذوریت ساز هست. اما تو ارتکاز ما باشیم میگیم موضوعیه احونه. امام گفته خب چه جور حکمیه بابا؟ ما باشه مثلا باید بگیم حکمیه معذوریت ساز نیست. حالا امام تعبد بمون داده معذوریت ساز است، بعد گفته احون هم هست. ما سمعنا به هذا با سیستم فقه ما نمیسازه. میگیم نه عجله نکن، ذالکش رو بخون حل میشه برات. امام جهل به حکم رو انصراف داده به مورد عدم الالتفات. و الا اگه من جهل به حکم داشته باشم مثل شرب توتون، یعنی مانعرفیه شو به حکم ما، آقا من جهل به حکم دارم، فحصم کردم چیزی پیدا نکردم، اما از نوع شک، از نوع جهل بسیطه، اونجا میتونم احتیاط کنم. یمکن رو معها علی احتیاط. خب من فکر کنم داره خونریزی دوباره شروع میشه. نه حالا میخونم سریعتر جوش میکنیم، باید برم احتمالاً. شایدم نمیدونم، یکم سرد شد دوباره، زالو انداختم. دیروز رفتم دکتر برای من میگیرین دارم از سابق، بعد گردنم هم که اوضاعش خراب بود، دکتر بهم گفت که این زالو پشت گوش خیلی خوبه، گفت که این مهره ای هم که مشکل داره همین نزدیکه این خوبه براش. آره منم حالا سوال علمی داشتم که زالو چجور مهره رو حل میکنه، چون زالو کارش خونه، مهره و اینا رفتی به خون و مهره و قزروف و استخون و اینا. اما خب خوبه، گفتیم فعلا ما هم اینجا پراگماتیک نگاه میکنیم به ماجرا، ما میگه نتیجه بده، عملگرایی. جانم نه هر دو بود، دوزیست بود بنده خدا. آره دوزیست بود، بله میدن تایوان بود، بازار مشترک بود بنده خدا. نه اینا قبولش دارن نه اونا. نه بهشم شک کردم، اما خب خیلی سبک شدم واقعا، یعنی اثرش محسوسه برام. دو سه ساعت گذشته بله، یعنی نه خیلی خوب بود، فقط الان مشکلم همین خون ریزی است. یعنی اگه این نباشه خیلی خوب بود، خیلی سبک شدم. جانم نه چیزی نبود، میگه چند سیسی کلش، میگه چند سیسی بود، هر زالو شاید مثلا دو سه سیسی خون. ما حالا میریم یه آزمایش خون میدیم کامپلت، میخوایم یه آزمایش کلی بدیم، دو سه تا شیشه خون از آدم میگیرن. بعید میدونم به این اندازه بود. آره حالا من نه قبلا هم انجام دادم، اما حداقل این حس رو اون موقع نداشتم یا یادم نیست، اینم ممکنه. من خیلی حجامت کردم، حجامت سر، حجامت عام، اثری نداشت رو، نمیدونم چرا. یه همه روایت داره حجامت اثر نداشت. آهای تبریزیان ناراحت نشه بنده خدا. حالا ببینی زالوه بالاخره. خدایا حالا یه حرفی زدیم زالوه اثرش نگیری ازش، بذار اثر یا شافی کل مریض. قلت فهو فی الاخرى معذور، قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. خب اینم ساعتی که آخر است که مفسره. جانم مفهوم بود دیگه، برای اطمینان بیشتر. نه میدونم، نه 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 نه، ببینید جمله بالا رو ما یه مفهومی داره برامون که احوان من اخرى ممکنه. حالا فعلا شیخ اینطور ندیده قصه رو، اما طبیعی هم هست، یعنی اقلائیه. الان من از یه کسی سوال میکنم، آقا با مفاهیم بیاید یه دقیقه، سوال میکنم که خدمت شما عرض کنم که آقا مدرسه تا کی بازه؟ میگه تا مثلا چهارشنبه. میگیم یعنی خود چهارشنبه هم بازه؟ دیدید دیگه گاهی اوقات آدم منطوقش رو بشنوه راحت تره، یعنی را داره. منظورم اینه که خیلی چیز غیر اقلائی نیست. خب و فیه، حالا احتمالات شیخو ببینیم. احتمال اول، ان الجهل بکونها فی العده ان کان مع العلم بالعده فی الجمله. فی الجمله یعنی من میدونم الان تو عده بوده، اما و شک فی انقضائها. خب حالا فان کان الشک فی اصل الانقضاء مع العلم بمقدار العده، چرا مع العلم بمقدار العده رو میده؟ چون احتمال بعد میگیم که به خاطر جهل بمقدار عده نمیدونه، اون جهل بمقدار عده میشه حکمیه. یعنی موضوعیه ما متولد از یه شبه حکمی است، مثلا موضوعیه نیست، فکر میکردیم موضوعیه است. الان اینجا نه، واقعا و شک و فی انقضاها اونم مل علم به مقدار العده، نه دیگه خیلی راحت موضوعی است. فهو شبهتون فی الموضوع خارجون اما نحن فی، اولا به درد ما نمیخوره، اصلا هر چه باشه ما دنبال شبه حکمیه. ثانیا معنا مختزل استصحاب المرکوز فی الاذهانه عدم الجواز، این نباید تزویج میکرده. وقتی نباید یعنی تزویج فل عدش با ممنوعیت شرعی بوده، قطعا حرمت ابدی را میاره. خب یک. دو، و من هو یعلم، من هو یعلم همین فرض دوم، انه لو کان ش. ببین بالا ببینید مقسم رو بیاید، مقسم تا کجا بود؟ تا و شک و فی انقضاها. یه قسمش ای بود ان کان شک و فی اصل الانقضاء مع العلم به مقدارها، که شو چوبه موضوعیه. حالا اینو عطف کو به بالا، من هو یعلم انه لو کان شک و فی مقدار العده، اگر شک تو مقدار عده بود نه مع العلم به مقدار عده. متوجه شدی؟ قسمین از اون مقسمن، اینا فرزین از اون فرض کلیه که قصر است. خب فهیه شبهتون حکمیتون قصر فی سؤال عنها، تقصیر کرد، باید میرفت حکمشو میپرسید. مثلا ببینید کم تصویرش اقلایی تر کنید، خب بنده خدا میدونه عده وجود داره تو دین، میخوام جل تقصیرشو توضیح بدیم، این میدونه عده داری، میدونم زن تو عده است. خب برای از امام جماعت به هر سوال که عده کی تموم میشه، پس چرا سوال نکردی؟ و هو لیس معذورا فیها اتفاقا، این قطعا جهل تقصیریه به حکمه، اونم چون حالت پیش سابقه علم به اصل حکمو داره دیگه، قطعا هیچ راهی برای معذور کردنش وجود نداره. خب ولی اصالت بقاء العده و احکامها، آقا از هنوز تو پایان عده رو بلد نیستی به شبه حکمی، اشکال نداره، استصحاب که داری الا ان يحصل اليقين بانقضاء العده. خب بل في روايه اخرى، که تاکید میکنه این عدم معذوریت را، انه اذا علمت ان عليها العده، اگر مرد بدونه که زن عده داره، نه بزنیم به خود زن، علمت، بله اگر زن بدونه که عده دارد، لزمتها الحجه، حجت بر تکلیف گردنشو میگیره. خب این چه نوع دلالتی بر ما نحن فی ما میتونه پیدا کنه؟ این بلفی روایت اخرى شنو دلالتی در ما نحن فی ما میتونه پیدا کنه؟ روایت رو دوباره بخونید. اذا علمت، علمت کی؟ اگه علمه بود خیلی خوب بود. اذا علمت، زن اگر بدوند که ان علیها العده، یعنی ان علی نفسها العده لزمتها الحجه. این به شرطیه که زن وظیفش باشه که اعلام بکنه به مرد که من در عده هستم، اون موقع وصل میشه به ما نحن فیهم. خب پس حالا اگر قرار ما امام بفرماید که این جهل سبب عذره، پس این چه عذری بود در حالی که قطعا معذور نیست چون استصحاب سابق داره؟ استصحاب سابق جلوگیری از ورود در تزویج میکنه، پس ورود در تزویجش بلا مجوز شرعی حرمت ابدی میاد، تمام آثار عقوبتش هم میاد. چه کارش کنیم؟ شیخ میگه ما یه تیکه پایانیشو میایم اصلاح میکنیم. میگیم کدوم تیکه پایانیش؟ میگه ما مجبوریم بگیم که امام تو این فضا تعبدن گفته که حرمت ابدیه بار نمیشه، فقط این بلا مجوز شرعی ورود کرده تو تزویج، لذا استحقاق العقابشو داره. لکن امام خواسته بگه اینجا ما حرمت ابدیش را برمیداریم اینجا، که بعدا باید براش دلیل بتراشیم تو فقه که آقا چرا حرمت ابدی برداشته شد در حالی که این لیس به معذوره اتفاقا. مثلا فرض کنیم که شارع مقدس حرمت ابدی رو به محض وجود شک ولو با اصل عملی تکلیف رو معلوم کنیم، اونجا حرمت ابدی رو جاری نکرده که بتونیم اینو بسازیم. رضا شیخ میگه فل مراد من المعذوریه فقط چقدره؟ عدم و حرمت زوجته، عدم و حرمت المرأته علی الزوج علی المرء معبده، حرمت ابدی نداره. یعنی حرمت ابدی رو شارع محدود جعل کرده تو فضای تزویج فی العده، برای همه موارد تزویج فی العده حرمت ابدی رو جعل نکرده. این قدش رو بتونیم بپذیریم، تا خودش نیاز داره ما بریم تو کتاب النکاح ببینیم آیا واقعا دلیلی موافق این مطلب یا شهرت موافق این مطلب داریم یا نداریم. گفتم داره میاد، بریم آقا بخونیم یه دقیقه این تیکش تموم بشه را میفتم من. لا من حیث المؤاخذه، بالاخره توش استحقاق مؤاخذه و رفع مؤاخذه در نمیاد، پس به درد ما نمیخوره. شما الان اینجا در ما نحن فی عدم المؤاخذه شو میخواستیم، براءت میخواستیم دیگه. خب و یشهد له ایضا، شاهد این که روایت ناظر به عدم الحرمت معبده است، قوله علیه السلام بعد قوله پایان روایت نعم اذن قضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، داشتیم اینجا گفت جاز ان، انگار دو نقل داره روایت. خب تمام شد الهونا تنبل کردم، دو فرض ما توضیح دادیم، دو فرضی که حالت سابقه داشتن. حالا بریم سراغ فرض سوم، و کذا مع الجهل به اصل العده. و کذا یعنی چی؟ اینجا هم ما نمیتونیم او رو معذور بدونیم، همون مشکل قبلی اینجا به طریق اولا وجود داره. کجا؟ جهل به اصل عده. اصلا تو اسلام من نمیدونم چیزی به نام عده وجود داره یا نداره. خب دلیل چیه؟ دلیل این که نمیتونیم معذور بدونیم لوجوب الفحص بیشک و اصالت عدم تأثیر العقد، باز استصحاب باقیه، یا اصالت الفساد باقیه، بستگی داره با کدوم تقریرش کنیم. حالا اگه اصالت الفساد هم با استصحاب تقریر کردیم، باز به یه جا میرسن عملا. خب میخواییم تقصیرش رو تبیین کنیم، خصوصا مع وضوح الحکم بین المسلمین الکاشف عن تقصیر الجاهل. پس اینم از محل نزاع بیونه، اینم به کار ما نمیاد. خب هازا کلو، این سه فرضی رو که من گفتم انکان الجاهل و ملتفتن شاکا، اینا همش تو فضایی بود که جهل و جهل بسیط بگیریم که به کار ما بیاد، نشد. اما رفقا دقت کردید این فضایی که ما داشتیم جهل و توش جهل بسیط میگرفتیم، روایت مشکل فقهی هم پیدا میکرد، غیر اینکه به کار ما نمیومد به این راحتی معذوریت قابل توضیح فقهی هم نبود. اما شیخ حالا حل میکنه، هم روایت رو نجات میدیم هم به کار ما نمیاد، دو تا مطلب. به کار ما نمیاد، اما روایت مشکل فقهیش حل میشه. کجا؟ و ان کان الجاهل غافلا او معتقدا للجواز، یعنی جهل مرکب، فهو خارج عن مساله البراءه. چرا؟ لعدم قدرتی علل احتیاط، چون این دیگه شک بدوی نیست، شبهه حکمیه نیست. خب شیخ میگه اگه اینو گفتیم روایت هم به فقه میخوره، هم به کار، هم توضیح داده میشه. و علیه یحمل تعلیل و معذوریت الجاهل به تحریم، این که امام برای معذور بودن جاهل به تحریم که شبهه حکمیه بود قطعا مقصر بود، الان ما هر فرضه برای حکمیش تصویر کردیم تقصیری بود، امام چی تعلیل آورد؟ امام فهمود لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط، مع الجهالت علی الاحتیاط. تمام شد، درست شد آقا؟ خب حالا شیخ بیا آقا اینجا یه مشکلی وجود داره فقط، اون مشکل هم مفهومشه. این تعلیل رو وقتی تو برای جهل به اصل حکم وردی مفهوم داره، انگار اون طرف مقابله که جهل به عده است دیگه از نوع جهل بسیطه، یعنی از نوع امکان احتیاطه، و الا اگه هر دو قرار بود اینطور باشن که دیگه این تعلیل اختصاص نداشت به یکی. امام گفت که جهل به حکم احون از جهل به عده است، چون لانه لا یقدر مع علل احتیاط. این مفهومش چیه؟ پس اون یکی طرف مقابله یقدر المکلف معها علل احتیاط. و ان کان تخصیص الجاهل بالحرمه به هذا التعلیل، جاهل به حرمت را اختصاص داد امام به این تعلیل لا یقدر، این یدل على قدرت الجاهل بالعده علل احتیاط، که انا اون یکی دیگه باید تو فضای جهل بسیط و شک معنا بشه. فلا یجوز حمله على الغافل، دیگه اون جاهل به عده رو نمیتونیم حمله بر غافل بکنیم. خب اگه حمله بر غافل نکردیم بچه مشکلی پیش میاد، دوباره برگردیم، او استصحاب داره، او حق وروده به تزویج را نداشت، استصحاب مانع ورودشه. وقتی مانع ورودش شد یعنی با عصیان به حکم وارد تزویج شده، یعنی مجوز شرعی ولو خطعاً برای این آدم وجود، خب وقتی نبوده باید حرمت مؤبده هم باشه، چون دلیل ندارم یه حرمت ابدی بردار، مؤاخذه که برداشته نمیشه قطعا، حرمت ابدی چرا برداری؟ تنها در جایی ما میتونستیم بگیم یه حرمت ابدی نداره که این به خطأ وارد، یا الان مجوز شرعی نداشته، میدونم استصحاب وجود داره، پس چرا وارد شده؟ پس گیر میکنه روایت آخرش. خب الا انه اشکالون، این نکته ای که الان هم گفتیم که این چجور اونو بردیم تو فضای جهل مرکب، اینو آوردیم تو فضای جهل بسیط، اشکالون یرد علی الروایه علی کل تقدیره، و محصل الاشکال لزوم و تفکیک بین جهالته. چجور این دوتا هم دیگه جدا شدن؟ مقصورم که دوتا سوال برای یه واقع است، ببینید سختی قصه این میشه، یه واقعه بوده، سائل از اون سوال پرسیده، بعد امام اولش بهش گفته معذوره، بعد سائل دوباره پرسیده که چرا معذوره، این چرای رو واقعه سوال سابقه، بعد امام بین این دوتا جهل تفکیک ملاکی کرده، گفته این جهل مرکب بوده و جهل بسیط بوده. شیخ میگه لذا فتدبر فیه و فی دفعهی، تأملی بکنید در اشکال و جوابش، چون اگه جوابش ندیم این روایته نه به درد براعت نمیخوره، مجمل میشه، به درد مسئله فقهیه خودش تو باب خودش هم نمیخوره. به نظر میاد، ای واویل دستم هم خونی شد، باید بریم برسیم، به نظر میاد یه راهی اینجا وجود داشته باشه برای حل اشکال، نه اینکه اشکال حل کنیم کامل، اما میشه در یعنی نوع سیاق روایت دلالت بر وجود قدر متیقن در مقام تخاطب بین امام و راوی داره، یعنی مورد مفروضی بین امام و راوی وجود داره، رو او داره صحبت میشه، و ما الان از 360 درجه اطراف اون مورد خبر نداریم. لذا اصلا احتمال هم نمیدیم که سائل نفهمیده باشه جواب امامو. برا ما مشکل داره این روایت الان. لذا اگر ما بتونیم اجمال روایت رو با سائر روایت حل کنیم، یعنی بتونیم قدر متیقنه رو از سائر روایات کشف کنیم، بعد مشکل حل میشه، برا خودش تو باب خودش حل میشه، اما علی ایال به درد براعت ما نمیخوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره من برم دستم رو بشورم،
من میارم اینا رو براتون.
دست شما درد نکنه، من فکر کنم باید زودتر برم.